اینجا رادیو آزادی است. شما را با یک برنامه دیگر دعوت میکنیم. فلیپو گراندی میگوید افغانستان به حمایت فوری و پایدار جامعه جهانی نیاز دارد. اما یک سخنگوی طالبان:
اگر جهان به تعهداتی که به ما کرده اند عمل کنند، ما در مدت کوتاه صاحب اقتصاد قوی خواهیم شد.
خبرگزاری های جهان از اختلاف در رهبری طالبان خبر می دهند. خلیلزاد می گوید فرار رئیس جمهور غنی باعث سقوط کابل شد، اما رئیس جمهور برکنار شده گفته که
همه ماندن و شاهد خونریزی و ایرانی کابل می بودن.
متاسفانه فعلا که وضعیت می بینم، نمیتونم دیگه تمرین کنم، نمیتونم مسابقه بتم.
بصیره ورزشکار افغان است که میگوید اکنون آرزوهایش همه به خاک یکسان شده. و در نیمه دوم برنامه حقوق کودکان و برنامه خانوادگی آشیانه. اما قبل از آن خبرهای مهم.
یک مقام سازمان ملل متحد در مورد مسئولیت کارمندان این سازمان با مقامات طالبان گفتگو کرد. تاجیکستان میزبان نشست‌های جداگانه برای بحث در مورد اوضاع افغانستان است و گروه‌های حقوق بشر می‌خواهند که تلاش‌ها برای حفظ افغان‌های را افزایش بدهند که در حال فرار از افغانستانند. سلام، خوش آمدید. دبرا لاینز، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، در مورد مسئولیت کارمندان این سازمان با مقامات طالبان گفتگو کرده. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در توییتر نوشته است که خانم لاینز امروز با سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، و عبدالحق وسیق، سرپرست ریاست استخبارات دیدار کرد. با گفته یوناما، در این دیدار در مورد تهدید داعش و نیز کمک رسانی به افراد نیازمند صحبت شد. این در حال است که فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، میگوید که برای جلوگیری از بحران بشری بزرگتر در افغانستان، این کشور به حمایت فوری و پایدار جامعه جهانی نیاز دارد. آقای گراندی در پایان دیدار سه روزه از افغانستان دیروز در یک اعلامیه گفت که وضعیت بشری در این کشور وخیم است. با گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام سازمان ملل متحد افزوده که در صورت فروپاشی اقتصاد و خدمات عامه، شاهد رنج، بی‌ثباتی و بی‌جا شدن افراد بیشتر در داخل و خارج افغانستان خواهند بود، بیشتر تا لحظات دیگر. شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان میزبان نشست‌های جداگانه برای بحث در مورد اوضاع افغانستان است. جلسه سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی امروز آغاز شد. ملا رجب یوسفی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این مورد بیشتر گفته.
رهبران چند کشور در این نشست موقع گوناگون داشتند در برابر افغانستان. از جمله صادق جعفروف، رئیس جمهور قرقیزستان، در این جلسه خواستاری مکالمه و گفتگو با رهبران نو در افغانستان، یعنی گروه طالبان، شده است. ولی رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان مخالف این امر برآمد کرده، طالبان را به وعده خلافی در ساختن یک دولت فراگیر متهم کرده. گفته است که طالبان یک امارات اسلامی با قانونهای عصر میانگی بنیاد کردند.
قرار است که فردا نیز اجلاس رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای بحث در مورد افغانستان در دوشنبه برگزار شود. قرار است که ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، و انگلا مرکل، صدر اعظم جرمنی، امروز در مورد اوضاع افغانستان گفتگو کنند. در اعلامیه دفتر رئیس جمهور فرانسه در باره این دیدار جزئیات بیشتر داده نشده، اما آمده که مکرون در یک ضیافت نان شب از مرکل میزبانی خواهد کرد. جرمنی و فرانسه در گذشته از طالبان خواستند که به آزادی‌های فردی مردم افغانستان احترام بگذارند و دست آوردهای 20 سال گذشته را حفظ کنند. انتظار می رود که نخستین گروه 117 شهروند افغانستان کاسوو را به قصد بریتانیا ترک کنند. منابع به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که این پناهجویان چند روز پیش به یک کمپ در کاسوو رسیده بودند. در این کمپ به غیر نظامیانی که با نیروهای ناتو در افغانستان کار کردند پناه داده شده. گفته شده که پس از افتادن افغانستان به دست طالبان این پناهجویان افغان با خطر روبرو بودند. بیش از 13,900 پناهجوی افغان تا 11 سپتامبر به کاسوو رسیدند. گروه های حقوق بشر و مدافع پناهجویان از اتحادیه اروپا می خواهند که تلاش ها برای حفظ افغانهایی را افزایش دهند که در تلاش فرار از افغانستانند. سازمان عفو بین الملل و 23 سازمان دیگر امروز در اعلامیه مشترک گفتند که اتحادیه اروپا باید راه های مسئول انتقال کسانی را که نیاز به حفاظت دارند وسعت بخشند. این در حال است که بر اساس آمار رسمی در ماه جولای امسال پیش از تصرف افغانستان از سوی طالبان شمار پناهجویان افغان در اتحادیه اروپا 20% افزایش یافته. اداره حمایت از پناهجویان در اروپا امروز در یک اعلامیه گفت که در جولای بیش از 50,000 افغان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نیز ناروی و سوئیس که عضو این اتحادیه نیستند درخواست پناهندگی دادند. و ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا مشارکت امنیتی جدید را برای منطقه هندو پاسفیک اعلام کردن، اقدامی که با انتقاد چین به همراه شده. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا و اسکات موریسون صدر اعظم استرالیا دیروز پیمان تازه را اعلام کردند. بر اساس این پیمان تبادل ظرفیت‌های دفاعی میان آنان به شمول کمک به استرالیا برای دستیابی به تحت البحری‌های هسته‌ای بیشتر می‌شود. پایان خبرها.
ساعت 5:07 دقیقه عصر به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19.25-31 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستیم. دیبرا لاینز، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، در مورد مسئولیت کارمندان این سازمان با مقامات طالبان گفتگو کرده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در تویترش نوشته که خانم لاینز امروز با سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، و عبدالحق وسیق، سرپرست ریاست استخبارات، دیدار کرد. با گفته یوناما، در این دیدار در مورد تهدید داعش و کمک رسانی به افراد نیازمند نیز صحبت شد. این در حالی است که فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، میگوید که برای جلوگیری از بحران بشری بزرگتر در افغانستان، این کشور به حمایت فوری و پایدار جامعه جهانی نیاز دارد. آقای گراندی در پایان دیدار 3 روزه از افغانستان چهارشنبه در کلامی گفت که وضعیت بشری در این کشور وخیم است. شمار بجا شدگان داخلی در افغانستان بیش از 3,500,000 تن خوانده شده، کشوری که با مشکل خشکسالی و فقر نیز روبرو است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که در صورت کنجدن کمک‌های بشری به افغانستان، بحران بشری را خواهد داد. فلیپو گراندی، یکی از کمیشنران این سازمان، پس از سفر 3 روزه‌اش به افغانستان، خواستار کمک‌های فوری بشری به افغانستان شد. سازمان ملل به نقل از این کمیشنرش نوشته که وضعیت بشری در افغانستان هنوز هم ناگوار است. با گزارش این سازمان، طالبان باید امنیت جان و مال نهادهای مددرسان در افغانستان را تأمین کند. از سوی دیگر آقای گراندی در توییتر خود نوشته که در 3 روز گذشته با مقامهای مختلف طالبان دیدار و روی مسائل مهم صحبت کردند. این آیت سازمان ملل متحد به تاریخ 14 ماه جاری میلادی به هدف بررسی وضعیت افغانستان وارد کابل شده بود. طالبان نیز این نگرانی سازمان ملل متحد را به جا می داند و خواستار کمک های جهانی به افغانستان است. بلال کریمی، عضو دفتر فرهنگی طالبان، به روز 5 شنبه بر رادیو آزادی گفت در حال حاضر جنگ در افغانستان پایان یافته و خطر متوجه کسی نیست.
در این شک نیست که افغانان به کمک ها نیاز دارند. اگر جهان با ما همکاری کند، ما در داخل کشور خود منابع زیاده داریم. اگر جهان به تعهداتی که به ما کردند عمل کنند، ما در مدت کوتاه صاحب اقتصاد قوی خواهیم شد.
کمک‌های بشردوستانه پس از آن به افغانستان رو به افزایش نهاد که طالبان یک ماه پیش به شمول کابل کنترل 33 ولایت را به دست گرفتند و تمام خدمات در این کشور متوقف شد. بر اساس این تغییرات، آمریکا به حضورش در افغانستان پایان داد و بیشتر نهادهای بشری فعالیت‌هایشان را متوقف کردند. وضعیت به میان آمده و قطع کمک‌های جهانی به افغانستان، میلیون‌ها شهروند افغانستان را در وضعیت بد اقتصادی قرار داده و حتی شماری اقدام به فروش لوازم خانه‌های خود کردند. اما با وجود این همه، در نشست جنوا که در هفته جاری به درخواست سازمان ملل متحد برگزار شده بود، وعده کمک حدود 1 میلیارد دلاری به افغانستان داده شد.
شما شنیدید که فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد برای مهاجران، وضعیت بشری در افغانستان را خراب خوانده و گفته که به کمک‌های بشری بیشتر نیاز است. همزمان جامعه جهانی میگوید اگر کمک‌های صورت نگیرد، افغانستان به یک فاجعه بشری روبرو است. من ساعت قبل مصاحبه را با نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای افغانستان انجام دادم و نخست از وی در باره وضعیت بشری در افغانستان پرسیدم. او گفت
با تغییر رژیم و تحولاتی که در این ماه اخیر و یا ماهای پسین ما شاهد بودیم، ما شاهد بیجا شدگی حداقل 500,000 یا بیشتر از او هستیم. 80,000 افغان هستیم که در یکی دو ماه گذشته بیجا شدن و یا بیشتر ناشی از مدرگیری های مسلحانه بوده در اون زمان. ای به اضافه کسانی که از قبل هم بیجا شده بودن که شمارشان 3.5 میلیون انسان بوده و علاوه دستی بزرگی از افغانها که تحت خط فقر زندگی میکردن، دست به دست هم داده نحو مشکلات حدیدی را شاهد حال افغانها در متاسفانه گردانیده در افغانستان که بیشتر از اینا از نبود امکانات اولیه زندگی دست رنج میبرند، با مشکلات همه روزه مواجه هستند، در نقاط مختلفی از کشور در وضعیت بیجا شدگی بسر میبرند، مشکلات زیادی هنوز هم فرارایشان قرار دارند.
خب حالا امی کمک هایی که متوقف شده، خدمات شما به مهاجرین چی گونه است؟ فعلا چی خدمت میتونین کرده در افغانستان؟
خب در این شکی نداشته باشین که در حال حاضر مسئله نبود امکان، خصوصا کمک های نقدی بر افغانستان، بودیجوی و ذخایر ذخیروی افغانستان و منجمد شدن از اونا و عدم جریان پول در افغانستان خود تأثیرات را به جا گذاشته. ما اگرچه در افغانستان از امو گذشته ها حضور داشتیم، حضور داریم در سایر نقاط از افغانستان، بسیاری از نقاط افغانستان فعلا دسترسی داریم، امکانات اولیه را تلاش داریم برای تعداد از این خانواده ها برسانیم که رسانیده را ایستیم. اگر شما نگاه به ولایات مختلف داشته باشین، ما عملا این مساعدت ها را برای خانواده ها رسانیده را ایستیم، چه در کابل، چه در مزار، چه در شرق، در جنوب، در هر نقطه از افغانستان که حضور دارن. ولی آنچه بسیار مهم است که باید مساعدت های نقدی تعهد شده بر افغانستان که کنفرانس نشاندار سیزده همی ما در ژنو دایر شد، ما انتظار داریم که اون مساعدت ها هرچی زودتر هم انعطاف پذیر و هم به شکل صریح بتانه به افغانستان انتقال پیدا بکنه، تا ای که از فاجعه انسانی که ما داریم روی یک افغانستان بسیار دشوار هم صحبت میکنیم قرار است اتفاق بفته، بتانن در نهایت از امون ما جلوگیری کرده بتانن.
شما گفتین که امیال هم با مردم در افغانستان کمک میکنین، از کدام بودجه؟ به خاطر از اینکه کمک ها خو گفته میشه که قطع شده، کمک های جهانی که اعلان شده از طرف کنفرانس که صورت گرفته، چقدرش بر شما میرسه؟
خب ما که در قسمت کمک های خیریه بلاهیوز در افغانستان متوقف نشده بود، ما با کمبود شدید امکانات مالی مواجه بودیم با توجه به بحرانی که به میان آمد. ما بودجه به سال 2021 داشتیم که در سال 2020 رویش برنامه ریزی شده بود، ولی با توجه به این که رقم نیازمندان در افغانستان افزایش پیدا کرد و میزان گسترده بیکاری و مشکلات حاکم از مسائل اقتصادی تأثیر گذار بوده، البته در اواخر افزایش پیدا کرد. در قسمت بودجه تعهد شده که واقعا تعهد سخاوتمندانه بوده برای مردم افغانستان، در همین مقطع خاصی از زمان اگر اشتباه نکرده باشم 1.2 بیلیون دلار مبلغی است که از حال تا به اخیر سال هم در نظر گرفته شده و طبیعتا برای هایی که در افغانستان هستن و هم برای کسانی که در منطقه هستن، افغانهایی که در دو کشور همسایه و بیشتر از او هم هست.
حال خب میفهمین که وضعیت در افغانستان تقریبا در همه ولایات به طور نسبی آرامتر است. شما در نظر دارین که کسایی که به کابل و بعض ولایات یا مرکز ولایات بیجا شدن حال پس در مناطقشان روان کنین؟
روند بازگشت افغانهای بیجا شده را با دولت، با کسانی که در این راستا دخیل هستن کار میکنن همیشه داشتیم. یک چیز نو نیست، ولی آنچه ما تاکید میکنیم بیشتر ای است که مردم داوطلبانه بتانن به مناطق اصلیشان بازگشت بکنن، یعنی خود بیجا شده ها بتانن خود تصمیم بگیرن در قسمت رفتنشان و نهادهای مختلف در ارائه خدماتشان بتانن کمک بکنن.
مصاحبه بود با نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای افغانستان، درباره وضعیت بشری در این کشور و کمک های سازمان ملل متحد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. در حالی که از اختلافات در رهبری طالبان و تا کشته شدن ملا عبدالغنی برادر گزارش داده شده، او در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان این گزارشات و شایعات را رد کرده است. دو افغان مطلع از جنگ قدرت در بین طالبان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند یکی از وزرای کابینه طالبان از پستی که به او داده امتناع کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که اخیراً گزارش‌هایی از منازعه روی قدرت در بین طالبان نشر شده، دو افغان مطلع از جنگ قدرت در بین این گروه که از افشای نام‌هایشان خودداری کرده‌اند، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که از اعلام کابینه تندرو توسط طالبان در هفته‌ای گذشته، استحقاق بین افراد عملگرا و ایدئولوگ‌ها در رهبری این گروه در مورد حکومت فراگیر در افغانستان افزایش یافته است. بنوشته اسوشیتد پرس، اخیراً از درگیری های عقب صحنه بین این دو جناح در قصر ریاست جمهوری افغانستان گزارش های نشر شد که در آن کشته شدن ملا عبدالغنی برادر رهبر جناح عملگرا ادعا شده بود. این شایعات به حد شدید بود که اعلامیه صوتی و نامه خطی که هر دو ظاهراً توسط ملا عبدالغنی برادر نشر شده بود، کشته شدن او را تکذیب کرد، اما شایعات همچنان ادامه یافت. تا اینکه دیروز چهارشنبه 15 اگست ملا عبدالغنی برادر در یک مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان ظاهر شد و با رد این گزارش ها گفت:
من الحمدلله صحت و سلامت هستم. اینکه رسانه ها میگویند اختلافات داخلی وجود دارد کاملا حقیقت ندارد. ما در بین خود شفقت و ترحم داریم که حتی در بین یک فامیل همچو شفقت و ترحم نیست. دیگر اینکه ما در این چند سال به خاطر خاتمه اشغال قربانی داده ایم و این به خاطر اقتدار و کسب مقام نبوده است.
نه در اقتدار لپاره و نه در منصب لپاره.
بنوشته اسوشیتد پرس، مدت کوتاه بعد از تصرف کابل توسط طالبان، ملا عبدالغنی برادر اولین مقام ارشد طالبان بود که احتمال ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان را اعلام کرد. اما این امیدها در هفته گذشته با تشکیل یک حکومت مردان و همه طالبان نقش بر آب شد. دو افغان مطلع از منازعه قدرت در بین طالبان که از افشای نامهایشان خودداری کرده اند، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند یکی از وزرای کابینه طالبان با امتناع از مقامی که به او داده شده بود، عصبانیت و نارضایتیش را در مورد کابینه طالبان که در آن اقلیت‌های قومی و مذهبی حضور ندارند ابراز کرده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هر گونه شکاف و درز را در رهبری این گروه رد کرده است. امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان نیز روز سه‌شنبه گزارش‌ها در مورد اختلافات موجود در رهبری طالبان را تبلیغات خوانده آن را رد کرد.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
زلمه خلیزاد دیپلمات آمریکایی و فرستاده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، رئیس جمهور غنی را مسئول سقوط کابل به دست طالبان می‌داند. آقای خلیزاد این مطلب را در نخستین مصاحبه خود پس از خروج آمریکا از افغانستان با روزنامه فاینانشل تایمز گفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زلمه خلیلزاد دیپلمات آمریکایی افغان تبار در نخستین مصاحبهش پس از خروج آمریکا از افغانستان با روزنامه فاینانشیال تایمز رئیس جمهور اشرف غنی را مسئول سقوط کابل به دست طالبان دانسته است. آقای خلیلزاد که در سالهای اخیر به عنوان فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان مسئولیت مذاکره با طالبان برای رسیدن به توافق صلح را داشت، به این روزنامه گفت او ساعتی قبل از سقوط کابل به دست طالبان به توافق دو هفته‌ای دست یافته بود. او افزود تصمیم رئیس جمهور افغانستان برای فرار از کشور در ماه گذشته توافق لحظه آخری با طالبان را که برای دور نگه داشتن کابل از دست اسلامگرایان و مذاکره برای انتقال سیاسی طراحی شده بود لغو کرد. خلیلزاد به فاینانشیال تایمز گفت اصلا نمی‌دانست که غنی قصد فرار دارد. خلیلزاد ادعاهای مبنی بر هر نوع توافق برای اجازه ورود طالبان به ارگ ریاست جمهوری در 15 اگست را رد کرد و افزود آنان هیچ چراغ سبزی به طالبان نشان نداده بودند. به گفته آقای خلیلزاد خلای امنیتی ناشی از فرار غنی در 15 اگست سبب شد طالبان وارد پایتخت شوند که این امر خود سبب خروج نیروهای خارجی و غیر نظامیان وابسته به آنان شد و مذاکرات دوحه را عملا به پایان رساند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که این کشور را ترک کرد به تازگی درباره اظهارات خلیلزاد چیزی نگفته، اما او در نخستین ویدیوی منتشر شده در 18 اگست پس از خروج خود گفت برای جلوگیری از خونریزی این کشور را ترک کرده است. او گفته حتی نتوانسته کفشش را عوض کند و ادعاهایی را که با پولهای غارت شده فرار کرده است دروغهای بی اساس توصیف کرده است.
اول یا من میماندم و شاهد خونریزی و ایرانی کابل میبودم. طالبان و همکاران داخلی و خارجیشان با وضاحت گفته بودند تا من باشم آنها رای مسالمت آمیز نمیبینند. دو دقایق بعد از این که من مجبور ساخته شدم تا از کابل برایم، طالبان و چهره‌های ناشناس که به زبانهای کشور ما بلد نبودند وارد ارگ شدند.
از سوی دیگر عبدالسلام ضعیف سفیر پیشین طالبان در اسلام آباد پاکستان در مصاحبه با رادیو آزادی در 23 اگست گفت آنان پس از خلای قدرت در کابل بر اساس یک توافق با زلمه خلیلزاد در دوحه به کابل آمدند. آقای ضعیف در این مصاحبه گفت که آنان توافق کرده بودند تا زمان رسیدن به یک توافق سیاسی وارد شهر کابل نشوند، اما زمانی که اشرف غنی از کابل فرار کرد آنان بر اساس یک توافق عاجل در دوحه و برای جلوگیری از هرج و مرج وارد کابل شدند.
یک نشست عاجل در دوحه صورت گرفت. نزدیک ساعت 5 در دوحه توافق شد که طالبان وارد کابل شده و امنیت آن را بگیرند. طالبان به حالت وارد کابل شدند که نه آمادگی آن را داشتند و نه هم پلان وجود داشت.
زلمه خلیلزاد در سال 2018 میلادی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا برای رهبری مذاکرات صلح با طالبان در دوحه قطر تعیین شده بود. آقای خلیلزاد در 23 فوریه 2020 میلادی توافقنامه صلح را با ملا عبدالغنی برادر رئیس هیئت گفتگو کننده صلح طالبان امضا کرد. توافقی که منجر به آزادسازی 5000 زندانی طالب از زندان‌های افغانستان و آغاز مذاکرات بین‌المللی گردید. مذاکراتی که قبل از رسیدن به نتیجه با سقوط افغانستان به دست طالبان به پایان رسید.
رادیو آزادی. دو سازمان برای بحث در مورد اوضاع افغانستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان نشست‌های جداگانه برگزار می‌کنند. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی امروز با هم می‌بینند و فردا اجلاس رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با هم دیدار دارند. همچنان فردا جمعه برای اردو مجلس هم امنیت دست جمعی و همچنان شانگهای درباره افغانستان نشست مشترک دارند. در این مورد مصاحبه دارم با ملا رجب یوسفی، خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی، که از شهر دوشنبه صحبت میکرد. آقای یوسفی معلومات درباره نشست امروز را پرسیدم. او گفت
جلسه رهبران سازمان پیمان امنیت دست جمعی ساعت 10 به وقت دوشنبه آغاز شد و 2.5 ساعت دوام کرد و این جلسه پس درهای بسته صورت گرفت و خبرنگاران با آن راه نیافتند. ولی از خبرهایی که دفترهای مطبوعاتی ریاست جمهوری هم تاجیکستان و هم قرقیزستان نشر کردند و هم از صحبتهای دبیر کل این سازمان که بعد از نشست به نزد خبرنگاران برآمد، معلوم بود که وضع افغانستان موضوع اساسی گفتگوی رهبران کشورها بوده است. به خصوص رهبران چند کشور در این نشست موقع گوناگون داشتند در برابر افغانستان. از جمله صادق جعفروف رئیس جمهور قرقیزستان در این جلسه خواستار مکالمه و گفتگو با رهبران نو در افغانستان، یعنی گروه طالبان شده است. ولی رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان مخالف این امر برآمد کرده، طالبان را به وعده خلافی در ساختن یک دولت فراگیر متهم کرده، گفته است که طالبان یک امارات اسلامی با قانونهای عصر میانگی بنیاد کردند. و همچنین آقای رحمان در این جلسه از وضع پنجشهر نگرانی کرده است و گفته است آن چیزی که در پنجشهر میگذرد بدتر از آن است که در رسانه ها انعکاس میشود.
ملا رجب یوسفی، خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی بود که از شهر دوشنبه صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:27 عصر به وقت افغانستان است. در حالی که بیش از یک ماه از تسلط طالبان بر افغانستان می‌گذرد، هنوز هم سرنوشت دیپلمات‌های افغان در خارج از این کشور مشخص نیست. طالبان از دیپلمات‌های افغان خواستند که به کارهایشان ادامه دهند، اما شماری از آنها می‌گویند که نمی‌دانند چه کار کنند و چگونه این کار را انجام دهند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
بازگشت ناگهانی و غیر مترقبه طالبان به قدرت در افغانستان، دیپلمات‌های افغان را در خارج از این کشور در وضعیت نامطلوب و مبهم قرار داده است. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، گروه طالبان که به تاریخ 15 اگست جاگزین حکومت طرفدار غرب در کابل شد، از دیپلمات‌های افغان خواسته به کارهایشان ادامه دهند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که به همه سفارت‌های این کشور در خارج از افغانستان پیام‌های ارسال کرده و از دیپلمات‌ها خواسته تا به کارهایشان ادامه دهند. آقای متقی خطاب به دیپلمات‌های افغان گفته که سرمایه‌گذاری زیاد روی دیپلمات‌ها صورت گرفته و آنها مردم افغانستان هستند. به اساس خبرگزاری رویترز، اما شماری از دیپلمات‌های 8 سفارت افغانستان از جمله کانادا، جرمنی و ژاپن که از افشای نام‌هایشان خودداری کرده‌اند، به خبرگزاری رویترز گفتند که آنها ناامید شدند و نمی‌دانند چه کار کنند. یک دیپلمات افغان در برلین به این خبرگزاری گفته که همکاران او در جرمنی و در بسیاری جاهای دیگر از کشورهای میزبان درخواست پناهندگی کردند. این دیپلمات افغان گفته که نمیخواهد نامش افشا شود، زیرا میترسد که به همسر و دخترانش در کابل آسیب برسد و میخواهد که همه چیز از جمله خانه اش را در کابل بفروشد و زندگی را از صفر دوباره آغاز کند. افضل اشرف، کارشناس روابط بین الملل، به خبرگزاری رویترز گفته که سرنوشت نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در خارج از این کشور مبهم به نظر می رسد، زیرا سایر کشورهای جهان تا هنوز در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان تصمیم نگرفتند. به گفته آقای اشرف، سفارت‌های افغانستان نمی‌دانند چه کار کنند و نماینده کدام حکومت باشند و استراتژی مشخصی ندارند. افضل اشرف کارشناس روابط بین الملل افزوده احتمال دارد کارمندان سفارت های افغانستان و دلایل امنیتی از سایر کشورهای جهان درخواست پناهندگی سیاسی کنند. طالبان که در دور اول زمامداریشان از سال 1996 تا 2001 میلادی قوانین سخت گیرانه را وضع کرده بودند، اینک تعهد کردند که موضع نرمتر را اتخاذ کنند. اما به اساس گزارش ها طالبان تلاشی منازل مقامات سابق حکومت افغانستان را آغاز کردند. شماره از دیپلمات های افغان روز گذشته با صدور یک اعلامیه مشترک از جامعه بین المللی خواستند که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:30 رسیدیم به نیمه دوم برنامه. اکنون فشرده تازه ترین خبرها.
دبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در مورد مسئولیت کارمندان این سازمان با مقامات طالبان گفتگو کرده. فلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که برای جلوگیری از بحران بشری بزرگتر در افغانستان، این کشور به حمایت فوری و پایدار جامعه جهانی نیاز دارد. شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان میزبان نشست‌های جداگانه برای بحث در مورد اوضاع افغانستان است. قرار است که مانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی امروز در مورد اوضاع افغانستان گفتگو کنند. انتظار می رود که نخستین گروه 117 شهروند افغانستان کاسوو را به قصد بریتانیا ترک کنند. گروه های حقوق بشر و مدافع پناهجویان از اتحادیه اروپا می خواهند که تلاش ها برای حفظ افغان هایی را افزایش دهند که در تلاش فرار از افغانستانند و ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا مشارکت امنیتی جدید را برای منطقه هندو پاسفیک اعلام کردند، اقدامی که با انتقاد چین به همراه شده.
این خبرها و دیگر ویدیوهای دیدنی و گزارش‌های جالب را در وبسایت رادیو آزادی هم دیده و هم شنیده میتونید. radioazadi.com. پیش از این که دو برنامه هفتگی حقوق کودکان و آشیانه به نشر برسد، یکی از گزارش‌ها درباره ورزش زنان در حاکمیت طالبان آماده نشر است. پیش از فروپاشی نظام 20 ساله افغانستان و سقوط این کشور به دست طالبان در 24 ماه اسد، بسیاری از زنان افغان خانه نشین شدند. دختران ورزشکار نیز از میان آنند که حالا هم دستاوردهای آنان به حاشیه رفته. دخترانی که از یک ماه به این سو پا در میدان ورزش نگذاشتند و از آینده آنان نیز خبر خوش در دست نیست. مهناز نوری در این گزارش به خبر به زندگی یکی از دختران ورزشکار پرداخته است.
متاسفانه فعلا که وضعیت را میبینم، نمیتونم دیگه تمرین کنم، نمیتونم مسابقه بتم.
از آرزوهایش میگوید، آرزوهایی که گمان میکند حالا رسیدن به آن محال شده است.
خیلی برام مشکل است و آرزوهایم همش به خاک رفته.
بصیره شیرزای، بانویی که بیش از نیم عمر 24 ساله خود را وقف ورزش کرده است. او در خانواده 8 نفره در کابل زندگی می کند. افزون بر او، پدر و خواهر کوچکترش نیز در رشته های پهلوانی و تکواندو ورزش می کنند. بصیره 10 سال داشت که رو به ورزش آورد. او با دیدن پدر پهلوانش به ورزش اشتیاق بیشتر پیدا کرد. اکنون 14 سال می شود رشته دوش را به پیش می برد. بصیره پیش از حاکمیت طالبان به افغانستان روزانه حدود 4 ساعت در مکانهای گوناگون ورزش می کرد.
تمرینات ما همیشه در قاضی استودیوم بود و در میدان دوش و همچنان در فضای بازم هم می رفتیم که تپه نادرخان بود، تپه وزیر اکبر خان و همچنان حمید سبز.
می گوید افزون بر مسابقات بیشمار داخلی که در این سالها انجام داده، در 4 مسابقه خارجی در ایران، قزاقستان و هند نیز اشتراک کرده و توانسته در این رقابت ها ریکاردش را بلند ببرد. بانو شیرزای در مسابقات 2020 توکیو که به علت گسترش ویروس و کرونا با 1 سال تأخیر در 23 جولای امسال با اشتراک بیش از 11,000 بازیکن از 204 کشور جهان برگزار شده بود، من حیث ترینر کیمیا یوسفی ورزشکار افغان در رشته دوش در این رقابت ها حضور داشت. او که پس از این رقابت ها آینده روشنتری را در زندگی ورزشیش می دید، حالا خانه نشین شده است. دیگر نه از تمرین های همه روزش خبر است و نه از رقابتی. می گوید به دلیل دختر بودنش 1 ماه می شود از ورزش باز مانده و نمی تواند همانند گذشته در رشتهش بدرخشد. بصیره اکنون خود را همانند پرنده در قفس حس می کند که دیگر امید پرواز ندارد.
تقریبا 1 ماه میشه که ما از ورزش بسیار دور موندیم به دلیل از اینکه طلبا آمده، نمیشه یک دختر خانم بره ورزش کنه، چون حتی وظیفه را سر دختر خانم ها بند کردن، پس ورزش خود جایش بانه نیمونن، یعنی دختر خانم ها را که وظیفه اجرا کنن یا هم ورزش کنن.
او برنامه های زیادی برای آینده داشت که حالا عملی شدن آن در حاله ابهام قرار گرفته. میگوید اکنون شاید هیچ یک از آن را عملی نتواند.
اما برنامه های زیادی داشتم که خودم هم میخواستم که به اندازه تمرینات خود پیش ببرم و همچنان ترینری خود بیشتر به نفع شاگردان پیش میبردم و چیزایی که استعداد یابی میکردم و کسانی که استعدادشان داشتن میخواستم که به افغانستان یک مقام خاص را کسب کنن، اونا را همیشه تمرینات این خاص میدادم. اما متاسفانه الاخو همش به خاک رفت.
بصیره همانند مشت از خروار در میان دختران ورزشکار است که وضعیت ناروشن کنونی او را سراسیمه کرده. طالبان اما گفتند مانع ورزش نمی شوند، بل آن را حمایت نیز می کنند. اما آنچه در این میان هنوز ناروشن است، موضع این گروه در راستای ورزش زنان است. بشیر احمد رستمزی، رئیس سپورت و تربیت بدنی از سوی طالبان در این باره می گوید:
از طبقه اوناسا ما تابعدار امیرین خود هستیم که امر امیر با ما واجب است ما اطاعت کنیم و هر وقت که اگر با ما امر کرد که وارا اجازه بتین شاید بتیم و اگر معطل بود با امر سنیم.
پیش از این شبکه اس بی اس استرالیا به نقل از مقامه طالبان نوشته بود که این گروه با ورزش زنان قیودات وضع می کنند. احمد الله وسیق معاون کمیسیون فرهنگی طالبان در مصاحبه گفته که ورزش به زنان مسئله مهم نیست. آقای وسیق همچنین به اس بی اس گفته بود که به زنان اجازه داده نمی شود کرکت یا هر آن بازی دیگری را انجام دهند که در مکانهای عمومی باعث ظاهر شدن آنان می شود.
بیشتر این است که مردم داوطلبانه بتوانند به مناطق اصلیشان بازگشت بکنند، یعنی خود بیجا شده ها بتوانند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد اهمیت و فواید شیر مادر